بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم در کتاب تجلی هفت به بحث مقام عبودیت که تصادفاً در برنامه روزهای چهارشنبه هم در همین نزدیکی همین بحث بود. آیه در قرآن می‌فرماید و عبود ربک تا یأتیک الیقین. بالاترین مقامی که گیر بنده میاد مقام یقین است، یعنی نظیر اون داستان مردی که صبحگاه در خدمت جناب رسول الله رسید. جوانی بود، حضرت امام صبحشون تمام کرده بودن، اصحاب دوروبر حضرت تو مسجد نشسته بودن. حضرت فرمودن الان جوانی وارد می شود که خدای تعالی او را به مقام یقین رسانیده است. همه نگاه در مسجد می‌کردن، بعد جوانی با چهره زردرنگ لاغر وارد شد، به نماز جماعت نرسیده بود، درو کرد نماز صبحش خون، آمد خدمت جناب رسول الله، سلام کرد، نشست. حضرت برای که دیگران هم از وضع ایشون متوجه بشن سوال کردن ای جوان کیف اصبحتک، چگونه صبح کردی ای جوان؟ ایشون عرض کرد اصبحت موقنا، صبح کردم در حال یقین. سوال کردم علامت یقینت چیه؟ گفت الان بهشتی ها رو دارم میبینم، زمزمه جویوارهای بهشت الان در گوشم تنین انداز است، نعماتی که اینا برخوردارن الان مشاهده میکنم، صدای لهی و آتش جهنم الان میشنوم، فریاد جهنمی ها رو الان به گوش جانم میشنوم. حضرت فرمودن درست است، یک کاری بکن این حال ازت سلب نشه. ایشون عرض کرد یا رسول الله دعا کنید که من شهید بشم. حضرت دعا کردن و در اولین جنگی که پیش آمد این جوان شهید شد. داستانش در کتاب کافی مستور است. ببینید اگه واقعا کسی به مقام یقین رسید، چون ما الان از نظر ایمان مراتب یقینی نداریم، حق الیقین، عین الیقین، از میکنم علم الیقین، اینا مراتب یقینه. یه کسی اصلا آتش ندیده، میگن آتش، یه کسی آتش دیده اما نسوخته، یه کسی الان در آتش واقعا سوخته. ببینید اینا هر ستاش در مقام شناخت آتش وجود داره اما در یه مرتبه وجود نداره. حالا او کسی که واقعا بالاترین مقام اینه که انسان برسد در توحید، در عدل، در کل مسائل اسلامی به مقام یقین که احدی نتونه، مثل مثلا به شما بگن آتش سوزنده نیست، اگه همه عالم جمع بشن به شما بگن آتش سوزنده نیست به یقین قبول نمی کنید، برسه به یک جای این گونه ای. حالا قرآن می فرماد می خوای به این مقامو برسی، وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت پروردگارت کن تا به مقام یقین برسی. حالا عبادت کن نه تنها نماز و روز، یعنی واقعا عبد باش در پیشگاه پروردگارت، عبد باش. حالا ما عبد هستیم اما عبد هزار تا چی هستیم؟ گاهی عبد پست و مقام من هستیم، گاهی عبد پول هستیم، گاهی عبد دکان هستیم، گاه عبد زنش هست، گاه عبد شوهرش هست، گاه عبد بچهش هست. حالا از کدام نوعنم عبد یکی نیستیم، چون اگه خواستیم عبد یکی بشیم منحصراً اهل توحید، اما اگه اهل توحید نبودی طبعا بدونیم عبد هزار تو چی هست. ارباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار، فرمایش قرآن، فرمایش حضرت یوسف به زندانیان نصیحت. آدم صد تا ارباب داشته باشه عبد صد تا باشه بهتره یا عبد یک خدای صاحب مقام قدرتمند که همه کار است ارباب هم یکی باشه؟ حالا از کدام انسان همه اینا رو اگر واقعا پیاده کنه سعادت همین دنیا رو هم داره، ولی که واقعیت نداره عبودیت دیگران، عبودیت خدا واقعیت داره. من بودنم فرض کنید دکتر شفا دهندن، برو دکتر اما شاپیر خدا بدون، برو دنبال کار اما رزاق خدا بدون، اینا یعنی واسطه از بین بره. حالا اگر نربتی کجا هر جا بیری گدا هست، به در هر خانه ای بزنی خانه گدا هست جز در خانه خدا. گر نروی به سوی او راست بگو کجا روی، هر طرفی که رو کنی ملک وی است و کوی او. تا که به گوش جان من رمز الست گفتند، هیچ برون نرفت است از دل ما رزوی او. اونهایی که واقعا در بندگی خدا راسخ بودن، از همون عالم الست که روح جانشون تعهد الستو به ربکم قالو بلا گفتن، این آرزو در دلشون بود که واقعا جز بندگی او بندگی احدی ره نپذیرم. حالا کلن عرض کردم مقام بندگی، حرفا از بسا تکرار باشه، در خود سبحان الذی اسرا به عبده، اولین آیه سوره بنی اسرائیل، منزه است او خدایی که برد در شب بنده اش را، داستان معراج. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. اینجا نمی فرماد حضرت محمد بود، نمی فرماد رسول بردم، می فرماد بندر بردم. سبحان الذي اسرى بعبده. علت چیه؟ علت چیه؟ بنده شایسته معراجه و هر روز در تشهد می خواند اشهد ان محمدا عبده و رسول، شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و آله عبد بود. چون عبد بود مقام رسالت بهش دادن و این بزرگترین گوهری است که میتونه در اختیار بشر قرار بگیره. که عرض شد بزرگترین قطعه الماس دنیا کوه نور و دریای نور که دوتاش هم مال ایران بود، اما الان یکیش در بریتیش میوزیم انگلستان، کوه نور در موزه ایران باستان. اینا بزرگترین قطعه الماس دنیاست. سنگی از این بالاتر قیمتی ما نداریم، قد یه تخمه. الماس زغال سنگ 100% خالصه. خطر ای داره، خواهران هم توجه داشته باشن، اگه واقعا انگشتر الماس واقعی داشته باشن نزدیک آتش ای بره میسوزه. این دو تا کوه نور و دریای نور با یه کبریتی صفر میشه، بی ارزش میشه. اما گوهر بندگی خدا گوهری است که برای ابدیت درخشش داره و هیچ آفتی هم نداره. تکیه هم به فرمایش جناب امام صادق است که در اینجا آورده شده، در کتاب مصباح الشریعه است، بحث بندگی: العبودیت جوهرتون کنهها ربوبیه. بندگی خدا گوهری است که باطن آن خدایی کردن است. این حرف خیلی بزرگیه. یعنی در سایه بندگی به مقام سبقت اللهی میرسی. العبودیت و جوهرتون کنهها ربوبیه، فما فقد فی العبودیت وجد فی ربوبیه. نگو من خیلی چیام اینجا باید بتکونم در مقام بندگی، منیتم، بسا مالم، بسا جاهم، بسا مقامم، من برای خودم یه شخصیتی هستم، در مقام بندگی باید از آقایی دست بدارم بنده بشم. میفرمان هر چی که تو مقام بندگی گم کردی تو مقام ربوبیت پیداش میکنی، هر چی اینجا از جیبت دادی اونجا 100 برابر پیداش میکنی. فما فقد فی العبودیت وجد فی ربوبیت. عکسش، فما خفی عن ربوبیه وجد فی العبودیه. ما الان خیلی از مسائل معرفت خدا از دید ما پنهانه، ما واقعا کسی تصور نکنه ما خدا رو میشناسیم. فرمان ما قدر الله حق قدره، هیچ کس قدر خدا رو تو که باید شاید نمیدونه، هیچ کس عظمت خدا رو تو که شایسته عظمت اوست نمیدونه، هیچ کس ادب حضور حضرت پروردگار آنطور که شایسته ادب حضور است نمید. حالا میفرمان میخوای از این معارف اطلاع پیدا کنی؟ کجا پیدا میکنی؟ تو مقام عبودیه. فما خفی عن ربوبیه، هرچی که از مقام ربوبی بر تو پنهان است وجد فل عبودیه، میابی آن را در مقام عبودیت و بندگی خودت. حالا عرض میکنم یعنی در حقیقت کنه بندگی ربوبیت و پرورش بنده است. حالا اون چیزی که ما میگیم بندگی 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 بندگی، خلاصش همون چیزی که حضرت آیت الله انصاری عرض کردم وقتی من خدمت ایشون مشرف شدم، گفتم آقا یه چی یادمون بدید که آدم بشیم. ایشون یه لبخندی زد که هرچی خدا گفته بکن بکن، هرچی خدا گفته نکن نکن، تموم شد. یعنی بندگی یه واقعیتی، هر خیلی پیش با افتاده است، اما روی پیاده کردن کار ساده نیست. چی بگم آن را بگو که مورد پسند خدا باشی، چی بخورم آن را بخور که خدا دستور داد، آن را نخور که خدا دستور نداده، چی بگم آن را بگو که خدا اجازه بهت داده، کدوم راه برم او راهی که خدا بهت گفت. کلن میبینید همه اعمال میفته تو همین حرف. شاید واقعا عرض کردم کاملترین سخن در مقام بندگی سخن خواجه عبدالله انصاری، هم موجز هم مختصر هم جالب، که میفرماد چی؟ بنده یا آنی که در بند آن. خود اصلا لغت بنده از بند گرفته شده، بنده یعنی کسی که در بنده، که خب میدونید بنده های وقت در بند بودن. حالا من بنده کی هستم؟ ببین از صبحی که از خواب پا میشی تا شب که رخت خواب تشریف میبری در بند چی هستی؟ بنده همه هست. وقتی واقعا آدم بذاره کاراش زیر ذره بین، میفهمه که واقعا بنده خدا هستم یا بنده غیر خدا هست. از صبح جاشون چقدر در بند هدف هم هستم و او هدف کیست و چیست؟ بنده آنی که در بند آن. اون اکثریت مردم، اکثریت ما بنده پول هستیم، اکثریت در بند شغل هستیم، مقام هستیم، پست هستیم. تا حالا کی باشه که واقعا در بند مولای حقیقی و واقعی خودش باشه؟ اینجا مثالی عرض کردم که بین بند تا بندگی یه گاف میخواد تو یه یه. حالا این گافش چیه؟ که اگر واقعا انسان بخواد این کار انجام بگیره که واقعا بنده خدا باشه، گاف آن گم شدن است، یعنی منیت از دست بره، و یا آن یکی دیدن است، یعنی تمام اینا که از کردم انسان پا بسته یا او میشه برای خوده. اگر خودم گم بشم، گم بشم یعنی خود نبینم خدا ببینم، چون همه عرض کردم خانه من، زن من، شوهر من، بچه من، دکان من، پست من، اتومبیل من، آبروی من، همش من همه اینا متعلق به من میشه. این منو ای بره کنار، همه اینا میرن کنار. این گاف اولش من یاش یکی دیدن است. وقتی من رب کنار طبعا انسان خدا رو میبینه، یک تا پرست میشه. این میشه حالت از بند بندگی آمد بیرون، در بند مولای خودش قرار گرفت. اینجاست که عطر شمیل بندگی رو انسان درک میکنه. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. ببینه زندگی میکنه، نماز میخونه، دنبال نون میره، دنبال کار میره، نه ای که میره تو غار، اما همش لله رب العالمین. خود فرمایش قرآنه، قل بگو ان صلاتی نماز من، ان صلاتی نسکی قربانی من و حیات من و ممات من، ان صلاتی و نسکی و حیاتی و مماتی لله رب العالمین. زندگی بکن، بخور، بپوش، حیات داشته باش، اما این حیاتو حیات الهی باشه، که طبعا عرض کردم رو معادلات دستورات دینی. حالا اونجایی که همه بنده هستن، تو قبر همه بنده هست، کافر و مؤمن، چون پرده رفته عقب، فنای خودش انسان اونجا درد کرده، اونجا همه بدون شک حال بندگی رو دارن، اما میدونید اونجا هنر نیست. هنر اینه که اینجا انسان ایره بفهم، و در او بحثی که عرض کردم شب چهارشنبه داشتیم، فرمایش امام صادق به عنوان بصری، فرمودن از جمله شرایطش اینه که انسان همه چیزی که در اختیارش هست از آن خدا بدونه. و این کار واقعیته، یعنی خانه من، اتومبیل من، سرمایه من، اعتبار بانکی من، همش استفاده بکنه، آن بدون اینا همش امانت، همش مال خداست. خب این نتیجهش اینه که اگر از کفرب قصنم خورم، امانتی از شما سلب بشه، یک چیز امانت بهتون دادن ازتون رسونن، حتی یک کمی آدم شونش آزاد میشه، ناراحت نمیشه. از طرفی اگر بنابه بخشش باشه، آدم سختش نیست، به جیگرش نچسبیده، موقع خمس هم شد، موقع انفاق شد، خیلی ساده، چون مال خداست، به سوی خدا برمیگرده. چلو من بدم. حالا اون چیزی که جالب است اینه که از مسائلیست که ما هممون میدونیم که از اون میسونم، یعنی تو دنیا یک کسی پیدا بکنید که بگید آقا این که در دست تو هست جاوید هست یا ازت میسونم، هیچ کس نیست که قبول بکنه که جاوید هست. این هممون میدونیم، یعنی میدونیم که بالاخره یا تو همین دنیا از کفم میره، یا نخیر وقتی که آمدن آمبولانس اومد جنازه رو ورداشت، مالکیت سلب شد، نفس آخر که زد حق هیچ چی مورد دیگه نداره، مالکیت یک دینار نداره. جالب این است که اینایی که صغیر دارن دستور شرعیه که حتی اگر برای دفنش پول لازمه نمیتونن از پولش بردارن، باید یه بنده خدای دیگه پیدا بشه اگه صغیر داشته باشه، چون مال صغیره، باید حاکم شهر. یک چایی هم تو خونه ای روز ختم شما نمیتونید بخورید، الا دستور بدن که آه یه علیه محل دیگه یه پول ختمه. یه علت چیه؟ علتی که مالکیت سلب شد. ما هممون اینو میدونیم. معزالت من میگم مال من، خانه من، زندگی من، از سود و زیان گذر که باید گذری، و از هر دو جهان گذر که باید گذری. خود را چه کنی که رهزن توست خودیت. بندگان خدا تو رو زمین هم که را میرن با حالت خضوع را میرن، آهسته آهسته نزدیک شو، سپس پیشانی بر خاک نه، بگو بار پروردگارا. آغازم هیچ بود، اینا عرض کردم، هممون میدون. اولا یذکر الانسان انا خلقناه ولم یک شیئا. اوی انسان، تو اینو متذکر نمیشی که چیزی نبودی. یک سال قبل تاریخ تولدم چی بودم؟ هیچ. بعد چی گفتن تو قبل چی هستی؟ هیچ. بگو بار پروردگارا، آغازم هیچ بود، انجامم هیچ، همکنونم نیز هر چه دارم از آن تو است. مهم این وسط بود، اول آخر رو هممون میفهم، اما الان با تو میبینم، با تو میشنوم، با تو دم میزنم، با تو روزی میخورم، هممون نمیدونیم. آغازم هیچ بود و انجامم هیچ، همکنون نیز هرچه دارم از آن تو است. بنده بودم و هستم و خواهم بود. اینه اگه واقعا جا بیفته در اعتقادات ما، میرسید به مقامی که جناب امیرالمومنین چی میفرماد؟ الهی کفا بی فقرن ان اکون لک عبدا. خدایا افتخار میکنم، مینازم. به چی مینازم؟ به این که بنده در خونه تو هست. حالا تصور کنید بعضیا معاون مدیر کل، معاون وزیر، نزدیک رئیس جمهوره، مینازه. خدای من مینازم که بنده در درگاه تو هستم. چی میفرماد جناب امیرالمومنین؟ الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کپا بی فخرن ان تکون لی ربا. افتخارم همی بس که تو رب من هست، عزتم همین بس که من بنده درگاه تو هستم. چند تا از سخنان بزرگان بود که در مقام عبودیت گفتن، بد نیست عبودیت تر که اختیار بود، در آن چه پیدا شود از قدرت، یعنی مبادا خدای نکرده با جاهی با ثروتی ما به نظرمون بیاد که یک کاری هستیم، ترک اختیار بود در آنچه پیدا شود از مقام قدرت. بابا این قدرتو مال خداست، این ثروتو مال خداست. عبودیت به جای آوردن است آنچه تو را فرمودند و دست باز داشتن است از آنچه تو را نه کردند. این از زیر همون فرمایش جناب آیت الله انصار. هر چی گفتن بکن، هر چی گفتن نکن، این شد بنده، از خودم من اختیاری ندارم. عبودیت آن بود که در همه حال بنده او باش، همچنان که او در همه حال خداوند توست. چه موقع جوان، غرور جوانی برات نداره، بچه که بودی تو شکم مادرت بودی، خالقت خدا بود، بچه بودی خالقت خدا، حالا هم که جوان گردن کلوپتی شدی خالقت خداست، پیرم که شدی خالقت خداست. همونطور که او در خالقیت جاودان است، تو هم در بندگی خدای تعالی جاودانه شو. با یزید یکی گوه ها شما چه کاره هستید؟ گوه خربنده. وقتا قافله داره میگفتن خربنده، نوکر خراب. خدا خرت مرگ بده تا بنده خدا بشی، نه بنده خر. عبودیت اندر چهار چیز بود: وفا به جای آوردن اندر عهد. کدوم عهد؟ که مراد بیشتر همون عهد الست. الست رو برب بکن، اما تون گفتید قالو بل، و وفا کن تا آخر عمر. اگر قبول داری او پروردگار تو هست، تو مربوب او باش. اگر قائلی بری که او خدای تو هست، عبد او باش. حد نگاه داشتن و به آنچه هست راضی دار. مراد از حد نگاه داشتن حد شرعیات آدم نگه بداره، راضی باشد به رضای حق تعالی و صبر کند در مصائب. عبودیت افکندن رؤیت تعبد است اندر مشاهدت معبود، یعنی در تمام شؤون زندگی خدای تعالی را به مشاهده نشیند، در هر جا هست نظرش به خدای تعالی باشید. حاج کنم چند جمله هم از باب الرضا منازل السائرین، ای خاطر مبارکتون باشه. او جلسه بحث بود ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. ای جناب خواجه در باب الرضا این آیه مقدم داشته، می فرماد در این آیه دقت بکن که خطاب به نفس مطمئن است: ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه، که در حالی به نفس مطمئن نمیگن بیا پهلو پروردگارت، فدخلی فی جنتی، بیا تو جنت خودم. کدوم بنده؟ بنده ای که در مقام نفس مطمئنه به مقام رضایت رسیده. این نشان میده او کسی که راضی نیست هرگز در این مقام قرار نمیگیره. در جای دیگه خدای تعالی میفرماد رضی الله عنهم و رضوا عنه. یه آیه نشون میده که یه نگاهی به خودت بکن چقدر از خدات راضی هست، همون اندازه خدا از تو راضی. بینی و بین الله، خدای تعالی با پلو مرغت هم شکر، خدای تعالی با نون خشکت هم شکر. ای ایجوری شدیم ای درست، یعنی در تمام شؤون خدایا به سلامتیت شکر. این خیلی مهم نیست یا آسونه، اما خدای نکردی که هم مریض شد، نه ای که یه دندونش هم در گرفت ناسپاس باشی. لازم میاد که از شؤون بندگی خدای تعالی یکیش راضی بودن از حضرت پروردگار است. میفرماد سه درجه است: درجه نخست رضایت عامه است بر این که پروردگار و رب من خداست و بندگی ما سوای او را قبول نداشته باشد، و این قطب آسیای اسلام است و شرک اکبر را بزداید، و این مقام را سه شرط است: خدای عزوجل بنده را از هر چیز محبوب تر دارد، یک، و از هر چیز برای طاعت شایسته تر بود، و تعظیم او از تعظیم ما سوای او واجب ده. از این کنم می فرمان این دست گذشته جناب خواجه بالو ما حالا پس کنم این از راضی باشم در تمام شؤون زندگی سختی آسونه، میشون دست گذشته بالو می فرمان اول مقام آمن تازه که راضی باشم که خدام او هست، یعنی ایمان. اول راضی باشم بر این که من بنده حضرت پروردگارم. به ربوبیت او راضی باشم، به خدایی او راضی باشم. حالا فرمان این رکن ایمانه، یعنی اگه نباشم معلوم میشه اصلا من از دایره اسلام خارج شدم. حالا هستیم یا نیستیم؟ ایشون سه تا علامت میگه که هر کسی رو خودش انشاءالله پیاده کنه. آن را سه شرط: خدای عزوجل بنده را از هر چیز محبوب تر باش. بچت دوست میداری، خونت دوست میداری، پستت دوست میداری، خودت دوست میداری، خدا را هم دوست میداری، کدامش بیشتر؟ اگر واقعیت داره ایمانو، خدا رو باید از هم بیشتر دوست بدارم. اینا تو امتحان ها، تو لبس نیستا، تو امتحان وقتی که میبینه تضاد پیدا شد، زنم یه چی میخواد که خدا نمیخواد، شوهرم یه چی میخواد که خدا اجازه نداده، میبینم کدوم طرف میرم. پلو استفاده کلونی میخواد بیاد، اما پلو اشکال شرعی داره، میری به طرفش یا نمیری به طرفش؟ او اونجا جای امتحانه، جای لغزش اونجاست، پلو صراط اونجاست. و من الناس من دون الله اندادن یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. خیلی از مردم هستن که خدا را همو جوری دوست داریم، مؤمن ها خدا را همو جوری دوست میدارن که شرکای خدا را دوست میدارن، خدا را به اندازه پولش دوست میدارن، خدا را به اندازه دکونش دوست میدارن. من الناس من دون الله اندادن یحبونهم کحب، ولی مؤمن کیه؟ بل مؤمنون اشد حبا لله. نه ای که بچت دوست ندار، دوست بدار، اما خدا بالتر از همه این است. این شرط اولش. و از برای هر چیز برای طاعت شایسته تر بود زیر بار خدا برم، شایسته تر است تا زیر بار مردم برم. خدا برای بندگی من، خدا برای اطاعت کردن من از هر موجود دیگری شایسته تر و تعظیم او از تعظیم ما سوای او واجب تر. بزرگ داشته او، هیچی برام بزرگ نیاد، آمریکا برام بزرگ نیاد، کل دوائر امکان در برابر ذات احدیت در برابرم بزرگ نیاد، خدا عظمتش از هر چیزی برام بیشتر باشه. حالا از کردم اینا نوعاً تو عمل، ما با زبون هممون اهلش هستیم، اما در عمل خیلی کوتاه میام. و از این جهت بنده به خودم میگم که ادعا نباید داشته باشم. تو عمل ببینم میتونم امتحان بدم یا نه. اگه عمل تونستید امتحان بدید، او از سجده شکر به جا بیارید. جناب سنایی مثال جالبی میزنه، حق همی گوید بده تا ده مکافاتت دهم، تو همی ندهی ولی آسان بپاشی در شیار. این نه شرط مؤمنی باشد که در ایمان تو حق همی خائن ولی کن خاک و سرگین استوا. یه خدای تعالی فرموده من جا بالحسنت پلهو عشر امثالا، اگه کسی یه دینار در راه خدا بده ده برابر خدا بشه. در یه جایی میفرماد تخمی 700 تخم که سنبولتن فیها سبع سنابه، مثل یه دانه یه که 7 خوشه بکنه، در هر خوشهش 100 تا دونه، یکی به 700 تا. یه حرف خداست. خب حالا زراعتگاهی به ما میگه آه تخمی 10 تخم، 15 تخم، 20 تخم بهت میدیم. ما گندم یه بار گندم میریم میپاشیم تو زمین، به زمین اعتمادمون کاملا زیاده. یه بار گندم میپاشم تو مزرعه، روشم پیین میریزم، به این خاک و پیینو اعتمادم بیشتر از او چیزی که خدا گفت تخم 700 تخم بهت میدم. بله، حق همی گوید بده تا ده مکافات هستن، تو همی ندهی ولی آسان بپاشی در شیار. این نه شرط مؤمنی باشد که در ایمان تو حق همی خائن ولی کن خاک و سرگین استوا. سرگین یعنی هم پی. یه جه دیگه مثال جالبی بزرگوار داره: تو را یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده، تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا، ز بهر دین به نگذاری حرام از گفته یزدان، ولی از بهر تن مانی حلال از گفته ترسا. آقا قندت بالاست، پلوی دکتر مسیحی هم رفتم، دکتر مسیحی میگه آقا قند شما بالاست تو مرزه، حواست باشه، حلوه نخور، مواد قندی نخور، خدای تعالی بهت گفته شراب نخور برای که روزگارت سیاه میکن. برای بدنت حرف مردکه مسیحی ره کاملا میشنوی، حلال خدا که حلوه بود نمیخوری، اما برای روح و جانت امر خدا که به صرفه روح و جانت هست زیر پا میگذاری. تو را یزدان همی گوید که در دنیا مخور باده، تو را ترسا همی گوید که در صفرا مخور حلوا، ز بحر دین به نگذاری حرام از گفته یزدان، حرام با امر پروردگار زیر پا میذاری، اما حلال خدا ره با دستور دکتر مسیحی انجام میدی. ز بحر دین به نگذاری حرام از گفته یزدان، ولی از بحر تن مانی حلال از گفته ترسا. افرأیت من اتخذ الهه هوا، یه آیه بدن اولاد بلرزونه. آیا یا رسول الله ندیدی که خیلی از مردم میگن خدا، اما حقیقتش ایه که هوای نفسشون خدای اونهاست. افرأیت من اتخذ الهه هوا، قال النبی به کسی که در کار خود شریک برزیده گفته می شود خذ اجرک ممن عملت له، یعنی ای کسی برای جز برای خدا کار کرد، روز قیامت بهش میگن برو برای همو که کار کردی موزت از او بگیر. صلی الله علی محمدم.